قدس سره نسبت به این اجماع بر اشتراط اشکالاتی رو بیان فرمودن. اشکال اول این بود که این اجماع اجمال داره و مناقشاتش رو عرض کردیم. اشکال دوم ایشون این است که این اجماع اجماع مدرکیه و طبعا این کبرار هم قبول دارم که اجماع مدرکی حجیت نداره. این فرمایان وقتی ما کلمات اینها رو کاملا بررسی میکنیم، اجماعی که اینها بر اشتراط ادعا کردن یا مستند به اجماع عملی و سیره عملیه و یا مستند به اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم و خبر محمد ابن مسلم، لذا ایشون میگوین که این اجماع اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی اعتبار نداره. این اشکال به نظر ما این اشکال چند جواب میشه ازش داد. اولین جواب این است که ما وقتی عبارت شیخ طوسی رو ملاحظه میکنیم، شیخ طوسی غیر از سیره عملی و اجماع عملی و غیر از خبر محمد ابن مسلم یک دلیل دیگری هم داره. اینطور نیست که ایشون فرمودن المستفاد از کلام اینها این است که این اجماع یا المزنون این است که مستند به دو امره. شیخ طوسی چهار دلیل به حسب ظاهر در عبارت آورده که دلیل اولش رو برخی از متأخرین مثل فاضل هندی در کشف اللسان بیشتر روی این تکیه میکنه. میگوین صلاة الجمعه امر عبادی و فعل عبادی و برای ما اونی که متیقن هست این است که با اقامه و اذن امام معصوم مشروعیت داره. اما با عدم اذن امام معصوم آیا مشروعیت داره یا نه دلیل برش نداره. خب این عرض میکنم که یکی از مستندات خود شیخ طوسی هم همینه. دلیل اولش اینه لا خلاف انها تنعقد و بل امام او به امره و لیس علم اقاده ها اذا لم یکن امامون ولا امرو دلیلون. بنابراین این که ایشون میفرمد دو تا مدرک، نه این مسئله عدم و دلیل بر مشروعیت در فرض عدم اذن امام معصوم علیه السلام اینم یک دلیل دیگریست که عرض میکنم شیخ طوسی به او استناد کرده و ممکنه بگیم این لا خلاف هم مستند به اینه، یعنی از این جهت باز مدرکی اما یک مدرک ثالثیه، نه این که بله در عبادات بله عدم و دلیل علی المشروعیه دلیل علی العدم، یعنی دلیل است بر عدم مشروعیت ظاهری، عدم دلیل بر مشروعیت واقعی دلیل است بر عدم مشروعیت ظاهری در باب عبادات. من اشکالاتمو اجازه تمام بکنم در این قسمت، بعد وقت فرمایشات شما رو گوش میدم. عرض می شود که این یک اشکال، اما ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که میخواد بگه اصلا با قطع نظر از سیره، با قطع نظر از خبر محمد بن مسلم، با قطع نظر از همین عدم و دلیل دلیلون علال عدم، شیخ ادعا میکنه با قطع نظر از اینها هم مسئله اجماعیه. و لذا بینید اینطور میگه دلیلونا انهو لا خلاف انها تنعقد، این دلیل اول، و ایزن علیه اجماع الفرقه، این ظهور در این دلیل با قطع نظر از اون دلیل خود اجماع اینجا منعقده. با قطع نظر از روایت محمد ابن مسلم، با قطع نظر از سیره عملی، این اتفاق هست با قطع نظر از اینها. ما یه همچین استظهاری رو از کلام شیخ داریم، مگر اینکه ایشون رو فرمود نه، چنین چیزی از کلام شیخ استفاده نمیشه، اما ظهور روشنی در این معنا داره. و مستقل ذکر کرده استقلالش همینه، استقلالش ظهور در این داره که آقا اصلا اگر اون کسی در او خدشه بکنه، در خبر محمد بن مسلم خدشه بکنه، در سیره عملی خدشه بکنه، این اجماع الفرقه اینجا حاکمه. خصوصا اون چی که در ذیل داره که اصلا، حالا من این نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم خدمت شما، اجماع و اهل الاعصار دیگه مدرکی بودنش معنا نداره. یه وقتی ما میگیم اجماع طائفه، اجماع اصحاب، اجماع اصحاب میشه مدرکی باشه، اما اجماع اهل الاعصار که دیگه مدرکی نمیتونه باشه. برای اینکه ما بگیم آقا فحص کردیم کل شخصن فی جمیع طبقات، کل عالمن، کل فقیهن، من الشیعه و سنی استند الی هذا الدلیل، خیلی بعیده. میدونم، بله خیلی خوب. یعنی ما میخوایم بگیم که شیخ طوسی در نهایت اجماع اعصار رو ادعا میکنه. بله، ببینید حالا میدونم این اجماع عملی نتیجه میشه برای ادعای یک اجماع قوی‌تر. اجماع عملی و سیره عملی نتیجه میشود در این که ما یک اجماع اهل اعصار داشته باشیم. و به نظر من مشکلی که انسان بگه اجماع اعصار مستند به مدرکه، که اجماع عملی حالا بگیم آقا از زمان پیامبر، بعدم زمان خلفا، چه خلفای حق چه خلفای باطل، تمام اینها نماز جمعه رو با اذن امام منعقد میکردن، یک اجماع اهل اعصار وجود داره. اینم اشکال سوم. اما اشکال چهارم که من قبلا هم عرض کردم، بعضی از آقایونم استهزار دارن، به نظر ما اجماع مدرکی اشکالی نداره. مدرکی بودن، حالا این همه هیاهو میکنن آقایون دیگه، این رو کشمس فی رابعت نهار میگیرن که اجماع مدرکی باطله. به نظر ما مدرکی بودن، چه محتمل المدرک چه یقینی المدرک، مضر به حجیت اجماع نیست. حالا این دیگه مبناییه، باقی ما رو این توضیح بدیم. ببینید ایشون کبرا رو مسلم بدون اجماع مدرکی حجت نیست. الان کسی در آقایون همین نظر رو دارن، خود والد ما رضوان الله علیه، امام مرحوم آقای خویی، کسی در خب اینا اجماع مدرکی رو. البته نشد که یه وقتی من این رو، ولی این یه چیزیست که در السنه متأخرین بیشتر آمده، تو السنه قدما اصلا همچه حرفی نیست. قدما به اجماع اعتنا میکردن، فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی هم نمیگذاشتن. حالا شاید بگیم مثلا بله درسته، ولی همین متأخرین هم که رو مبنای حدس حجیت اجماع رو قائلن، در کلمات اوائل متأخرین فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نیست. بله بخواه از کنم همین متأخرین که رو مبنای حدس هست، در اون کثیری از اون اوائل متأخرین اصلا فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نداشتن. این هست در همین اعطار اخیره بیشتر تو کلمات فقه ها آمده. حالا چی؟ چون آقای حالی فرمان دو تا مستنده، ما گفتیم مستند سومی هم داره. این اشکال اول اون
امده اشکالی که اجماع وقتی میتونه حجتش کاشه باید یک مدرک مستقل دیگه، روایت دیگه باشه.
نه اجماع کاشف از قول معصوم باید باشه. حالا ببین اجماع باید کاشفیت از قول معصوم داشته باشه. خود اتفاق من حیث و اتفاق کاشفیت داره، اهم از این که مدرکی باشه یا نباشه. یه ادعای ماست. اما آقای میگن نه، اگر مدرکی شد اصلا کاشفیتش از دست میده. همه نقاط نقطه اختلاف هم در همینجا. حالا یه اشکال مبنایی دیگه، اشکال مبنایی رو ببرم. خب محتمل المدرک می کنه. نه محتمل می دونم احتمال می به استناد کنه. می دونم اگر آقای حائری بگه آقا من احتمال می دم که این اجماعی که شیخ داره، مفید داره، سید داره، به استناد به این روایت باشه، خب اینا میگن همین کافیه. چی؟ لزومی نداره. نه احتمالش که داده میشه دیگه، ولو از کلامشون چیزی استظهار هم نشه، اما احتمالش داده میشه. پس ببینید این اجماع، اشکال اجماع مدرکی هم این اشکالات رو به نظر ما داره. یعنی اصلا این قابل مدرکی بودن نیست دیگه. ببینید من این نکته رو خواهرز کنم، شما وعظه بدید، شما وقتی میگید اجماع اهل الاعصار یعنی چی؟ یعنی فی کل زمانه کل فقیه این رو شرط میزنه. او وقت حالا عزه بدید این اتفاق جمیع الاعصار دیگه نمیشه مدرکی باشه.
قبلش مطلبی داره،
قبلش داره،
چون قبلش فرمان که از زمان
پیغمبر
تا خلفا و
عمرا نماز جمعه به این ویژگی باشه. بگید 250 سال، بگید 200 سال مثلا، دلیل
رو مطرح
می‌فرمایید
که از اینجا این مطرح قول من
نظر خیلی خوب از خیلی خوب اصلا من عرض کردم که اجماع اهل اثار منشأش همین سیره است، سیره پیامبر که خودش اقامه میکرد و یعین و من یقیم الجمعه، پیامبر باید معین میکرد، بعد خلیفه اول همین کار رو میکرد، خلیفه دوم امیر المومن علیه السلام، اینا همین کار رو میکردن. تا عرض میکنم حتی عهد بنی امیه که تمام شد، بنی العباس، تمام اعصار رو ما حالا همین 235 ساله رو بگیریم در عصری که حالا خود معصومین هم حضور داشتن، این تمام علما و فقها، حالا بعضی هم همینطور، این اهل اعصار که میگه حالا نه که فقط باز همون 250 سال، بله بالاتر از اجماع مصطلحه، این بالاتر از اجماع مصطلحه، این بالاتر از، یعنی تمام فقها این یک امر مسلم در نزدشون بوده من دون این که استناد به این روایت کرده باشه. یعنی ما بگیم آقا جمعی اهل اعصار از سنی و شیعه به این روایت محمد بن حسین تفسیر کردن؟
نه یه
سیره یه روش بوده، نه نه براشون، ببینید براشون مسلم بوده این اشتراک، همین برای ما کافیه، همین که برای اینها مسلم بوده این اشتراک، حالا از طریق شاره به اینا رسیده دیگه، از هر طریقی میخواد باشه. و اصلا من در همون بحث که داشتیم راجع به اجماع مدرکی، اگر ما بحث اجماع مدرکی کما که الان در فقه همونم داره همینطور میشه، اجماع مدرکی رو بگیم کنار بذاریم یا محتمل مدرک، دیگه یک اجماع در فقه باقی نمیمونه، بالاخره بر هر فتوایی غیر از اجماع مدرک دیگه رو میشه که احتمالش رو داد. بله با اجماع، ببینید اونجا اون شب عرض کردم خدمت بعضی از آقایون، اون چی که چارچوبه فقه شیعه رو حفظ میکنه یکیش اجماعه، یعنی فقیه باید سعی کنه از موارد اجماع خارج نشه، تعدی نکنه، لیلا اگر ما اجماعیات رو بذاریم کنار، آیات قرآن که قابل تعویلات کثیره است، روایات هم که خب حالا متأخرین دارن به این سبب دارن که اصلا خبر واقعی حجیت نداشته باشه دیگه، چی باقی میمونه برای فقه؟ این راه شان اجماع، یه رسی اجماع دیگه. بله بله اجماع
یک مورد من نداریم
نه موانع بوده، ببینید آقا خود پیامبر عمل خود پیامبر چی فرمایید؟ عمل خود پیامبر که بالاتر از امام معصومه که نه اون موقعی که بود چی؟ عمل پیامبر برای ما حجت یا نه؟ زمان خود امیرالمومنین همینطور بوده. چرا؟ چرا به اون نصف خاص بوده؟ یا خودش اقامه میکرده یا نصف خاص میکرده؟ ولا من میگم اصلا باشه ها اون که اون بله اون اصلا شیخ میخواد ادعا کنه با خط نظر از هر مدرکی آخه ببین شیخ که وقتی داره قبلش دلیل آورده بعدش هم روایت محمد بن مسلم میاره بعدش هم اجماع اموی رو میاره در کنار اینها و در عرض اینها به اجماع قولی تمسک میکنه یعنی اگر کسی نقاشه میخواد بگه اگر کسی نقاشه در همه ادله من بکنه اما این هم یه دلیل جداگانه است
نه خودش
شما سوال میکنه ها اصلا شیخ اجماع مدرکی اینا تو ذهنشون نبوده این ما داریم بر عبارات اونا میگن آقا اگر اتفاق باشن برای ما حجیت داره بله اصلا به شما عرض بکنم در نزد قدما و اوائل متأخرین اجماع فرق نمی کرده حجیتش این مدرکی و غیر مدرکی نه ایشون که این ادعا رو نداره ولی ما باشیم و عبارت ازش استظهار می کنیم که لو ناقش نافی بقیت الادله اکتفا اینا به حاضر داریم اینه بذارید و اصلا رد بشیم بله بله اونم میشه اونم میشه بله اونم میشه بله دیگه خورن معیدش میشه دیگه اونم از امام دیگه اونم همینطوره اونم همینطوره دیگه اتفاقا همینه چون تمام فقها اشتراط و قائلن میگه خب پس چرا در زمان غیبت هم به قرایا و اینا بگید نمازون رو منعقد کنن میگن چون معصوم در یه روایت کلی شبیه ابهنال شیعتنا شبیه ابهنال شیعتنا که خب محققی میگن این مربوط به زمان خاص بوده اما بعضی هم میگن نه این ابهنال شیعتنا حالتا نباید به عوام گفت خیلی ابهنال شیعتنا اباحه کردن خمس و الی یوم القیامه آقای اجازه من این بقیه اشکالات ایشون هم بگم ولی اشکال زیاد بیشتر از اینا بشه من خودم سلام ایشون رو امروز در این قسمت تمام بکنم یه نتیجه بگیریم و این بحث اجماع رو دیگه اکتفا بکنیم بشه اشکال دیگه که ایشون کرده و اشکال فرموده این است که این اجماع مرکبه حالا عرض میکنم بله ببینید ایشون میفرماید که این اجماع اجماع مرکبه اون وقت مسئله رو میارن روی اجماعی که محقق ثانی و علامه در کتبشون و غیر اینها ادعا کردن بیان اجماع مرکب چیه؟ دو ما آرین دیدن یه اشکال رو بفرمایید
که یا مشروع نیست یا جواب بین
اینها شما دوزید علامه تحییلی رو بگیرید خوش کاره اصلا دو ایشون میفرماید که این اجماعی که علامه و مرحوم محقق اینها ادعا کردن این متخذ از دو قول معروف بین القدما مربوطه به زمان غیبته روی توابیر دقت کنید دو قول معروف بین القدما به نسبت زمان غیبت قول اول جوازه که قدما میگن ادهشون میگن در زمان غیبت اقامه نماز جمعه جایزه قول دوم حرمته اون وقت میفرمد علامه و محقق که ادعا کردن اجماع بر اشتراط اجماع بر عدم وجوب تعیینی، این اجماع محصول این دو قوله، یعنی اجماع بسیط نیست، این اجماع مرکبه. و نتیجه میخوام بگیرم که حالا که این اجماع مرکب شد، اگر از این دو تا قول ما بخوایم عدم وجوب تعیینی را در زمان غیبت استفاده بکنیم، بله عدمش رو ایمان خواهد عدمش استفاده کنه. اگر بخوایم عدمش رو استفاده بکنیم، این میشه احداث قول ثالث. ببینید آیه رهنما از ظاهر کون الاجماع علی عدم الوجود تعیینی. بله؟ خیلی خوب، حالا این روشن میکنیم، اجازه بدید این روشنش میکنیم. خیلی این یه خود گارگار این اشتراط و عدم و اینا مخلوط میشه. ببینید مدعای طرف مقابل الهائری اشتراطه، اشتراط معناش عدم وجوب تعیینیه، این معنای اشتراطه. خود ایشون مدعی وجوب تعیینی و عدم اشتراطه، ادعای ایشون وجوب تعیینیه. حالا ایشون میگوید که دو قول متخذ، اجازه بفرمایید، دو قول بین قدما هست، یکی جواز یکی عدم مشروعیت. اون چه که حالا ما بیم از این دوتا استفاده بکنیم، حالا عبارت رو عرض می شود که باز باید درش دقت بکنیم. عبارت که داره فل قول به وجوب تعیینی احداثم، قول به عدم وجوب تعیینی احداث قول ثالثه. یعنی اگر کسی الان آمد گفت اینجا
اینا
قائل به وجود تعیینی نیستن آخه، علامه اینا قائل نیستن، خب از این به ضرر خود ایشون میشه. نه دیگه، این همین دیگه خلق شده اینجا حسابی. حالا من میخوام عرض بکنم، ببینید همین در اینجا را نمیدونم واقعا این کتاب در زمان حیات خود ایشون چاپ نشده و خود ایشون، چون ایشون تا که من سوال کردم عرض شد که بعضی از شاگردهاشون هم برای من گفتن که وقتی کتابشون مینوشت میداده بعضی از شاگرداش که یه طور ببینن اینها رو. نمیشه الان عرض شد که به این عبارات صددرصد در این جهت اعتماد بکنیم. حالا ما مطلب رو پیش میگیریم تا ببینیم عبارت چیه. ببینید اونی که عبارت اینه، ان ظاهر کون الاجماع على عدم الوجوب تعیینی متخذا من القولین المعروفین بین القدماء من جواز صلاة الجمعه فی زمن الغیبه کما هو ظاهر من الشیخ والحج به عدم مشروعیت آفی کما عمل مرتضی در میافارقیه فل اجماع المذکور على تقدیر تحققهی لیس اجماعا بسیطا. که اجماع مذکور اجماع عدم بر عدم، لیس اجماعا بسیطا على نفی تعیین بل هو، یعنی اجماع بر عدم، مرکب من عدم المشروعیه و تخییر فالقول به عدم وجوب تعیینی باید باشه اینجا. میدونم آخه قول به وجوب تعیینی کسی ادعا نکرده در مقابل ایشون، کسی ادعا نکرده این رو
که
از این دوتا عدم در میان. آخه ببینید نه، از این دوتا، ببینید از این دوتا، آخه هیچ کس نمید. شما میگید قدما دوتا قول دارن مربوط به زمان غیبه، خیلی خوب و به ضرر خودشون میشه.
یکی بهشون
اشکال میکنه،
یکی بهشون
اشکال
میکنه،
یا اشکال داریم از چی؟ بر عدم وجوب تعیینی. این اشکال چه اشکالی داره؟
اشکال وجوب تعیینی
که میخواییم بگیم، خب ایش همین این عبارت غلط هستن، یعنی درست برخلاف نظر ایشونه. اجزه بفرمایید، نه اجزه بفرمایید. ببینید شما اول این رو ببینید، نه شما اول مطلب خودتون پیش بیایید. عبارت سهله، عبارت آدم میتونه توجیه بکنه. ببینید علامه و محقق از اولیشون میگه ادعا کردن اجماع بر اشتراط رو، اجماع بر اشتراط یعنی اجماع بر عدم وجوب تعیینی، و ایشون مدعی اگر این اجماع اجماع بسیط بود ما قبول میکردیم، اما این اجماع مرکب از این دوتاست. حالا که مرکب از این دوتاست میشه خودش احداث قول ثالث، چون اجماع مرکب عرض میشود که گاهی اوقات با چون نسبتشون نسبت تساوی نیست، گاهی اوقات با احداث قول ثالث یکی میشه. یعنی اگر کسی آمد گفت لا یجب و تعیینن، این قول ثالثه، لا یجب و تعیینن نه جوازه نه حرمته، یه قول دیگریه. ایشون باید اثبات کنه این عدم وجوب تعیین قول ثالثه، در حالی که همه اشکال ما همینه. این آقا نتیجه واضح این دو قوله، این قول ثالث میزنن در اینجا تا ایشون هم بیاد بگید قول ثالثه. حالا اجازه فرمایید دقت کنید، حالا اشکال دیگه که اصلا ما داریم به مطلب ایشون آدم اجازه را به جامشه انسان. ببینید اولا این مسئله رو دقت بفرمایید، اولا ایشون که گفته این دو قول معروف بین قدما است، چنین چیزی نیست. معروف بین قدما همون اشتراط و نتیجه اشتراط عدم مشروعیت در زمان غیبت، این اول. دو قول معروف مگر اینکه مخصوصون از معروف دو قولی که دارای قائله، قائلی داره، حالا یه قول بیشتر قائل داره یه قول کمتر قائل داره. بله؟ خب اکثر عبارات شرط مشروعیت همین رو خواهم، نه دو قول رو که داری، ولی نه من اشکالم این است که دو قول معروف نیست، یک قولش که و حوال اکثره همین اشتراط، این اشتراط میاد در زمان غیبت نتیجه میشه عدم مشروعیت. حالا این اشکال اول اجازه بدونن اشکالات رو ذکر کنم بعد فرمای شما رو اشکال بله یه قول معروفه، دو قول معروف نیست، اونم عدم مشروعیت، عدم مشروعیت که همون اشتراط میشه. در میافارقیات میگه لا جمعه، نه بله هر زمان نه لزوم، من این وجوب تجه بود، اون لزوم در معاملات نیست که در مقابل صحت باشه، نه تجه بود، یعنی معاملات لا تجه به لا تسته واجب نیست، لا تسته با قرینه یا فارغیاتش که میگه لا جمعتا، یعنی باید بگیم لا تسته. سیدم مجموعه از کلماتی، حالا من دیگه وقت نگه زیاد داشتم، قرائن زیادی وجود فقط در اون فقه مالکی جنگذاری نمیتونیم بهش استناد بکنیم برای ادعای خودمون، و الا از کلام سید مرتضام اجماع برای اشتراط در مشروعیت استفاده میشه. حتی اونجایی که آن حالی اشکال کردن که در بحث گذشته که از کلام شیخ استفاده میشه با نبود اذن امام مشروع نیست، از کلام سید استفاده میشه صحیح نیست، ما جواب دادیم هم بود گفتیم نه از کلام سید استفاده میشه مشروع نیست. حالا اشکالت بس اشکال اولی شد این قولین معروفین فیه تحمل. اشکال دوم این است که ما اصلا اشکال به ایشون داریم که آقا شما چرا بحث آورید رو اجماع محقق و اجماع علامه؟ ما بحثمون اصلا بیشتر متمرکز رو اجماع مفید و شیخ طوسی و سیر مرتضی. این چه چیزیست که شما حالا به اجماع علامه و متأخرین بخواید اشکال بکنید؟ این اشکال دوم. اما اشکال سوم ما ایشون در یک صفحه قبل فرموده اجماع مدعا در معتبر و تذکره مستند به اجماع عملیه، یعنی اصلا اونجا دیگه این قولین معروفه اینو بذارشون کنار. خود ایشون در صفحه 74 ایشون میگوید که هازا ما استناد الاجماع فی کلام غیر واحد من تقدم کلامهم الى الاجماع العملی المتقدم مثل ما عن المعتبر و تذکره و کنز الارفان. یعنی معتبر علامه، تذکره علامه که اینجا الان محل اشکال شما، خودتون فرمودید اجماع اینا مستند به اجماع عملیه، یعنی کاری به این قولین معروفه نداره. و من آخرش اینجا نوشتم که بالاخره یه تحافظی شد در فرمایش ایشون. شما بالاخره میخواید بگید محقق و علامه به استناد اجماع عملی ادعای اجماع کردن، یا به اجماع مرکبی رو از دل این قولین در آوردن. این جمع این دوتا با هم سازگاری نداره. این راجع به مطلب سوم. حالا مطلبی داری که فرمید
زمان قیمت زمان حضوره، اجماع زمان حضور بود که درشان کردیم.
من اون شب عرض کردم اصلا یه مقداری خلط شده در کلمات ایشون. ما ببینید ما اول با چی مواجهیم؟ با عبارات شیخ مفید اینا، بعدم میاد علامه و اینا. این عبارات ادعای اجماع در اشتراط در زمان حضوره. و ایشون حالا مثلا از عبارت شیخ یه استفاده کردن مثل به زمان غیبت، اون لا بحثه و اینا رو ما یه جور جواب دادیم، توجیه یعنی یه جور گفتیم ظهور در معنای دیگه داره. واقعش این است که مقدارش رو خلق کرده اینجا. حالا من نتیجه رو عرض میکنم. اشکال آخری که ایشون فرمودن همینه. ایشون میگن که و عمل ان الكلام في ثبوت الاجماع على الاشتراط في زمان بحث يد المعصوم لا يهمنا ولا ينفعنا. چرا لا يهمنا ولا ينفعنا؟ ما اگر آمدیم اثبات کردیم اشتراط را نسبت به امام معصوم علیه السلام، لا کسی که منصوب از طرف اون هست حضرت هست، اگه گفتیم اشتراط سابقه، معناش این است که در زمان حضور وجوب تعیینی نداشته الا اونجایی که امام بیاد اقامه بکنه. خب اگه نماز جمعه در زمان حضور وجوب تعیینی نداره، به طریق اولا در زمان غیبت وجوب تعیینی نداره. برای اینکه وقتی ما میگیم امام دیگه نیست دیگه، الان باشه دیگه وجوب تعیینی نیست، همون حرف شیخ میاد که ما یه اذن عامی رو از روایتی استفاده کنیم که نهایت ببریمش تو وجوب تخییری. اولویت همینه دیگه. وقتی میگیم زمانی که امام حضور داره و اقامه نماز جمعه مشروط به اذن امام معصوم علیه السلام، اگر امام اذن نداد وجوب تعیینی ندارد، بلکه مشروع هم نیست. خب در زمان غیبت که ما دستمون از امام کوتاه، به طریق اولا وجود به تعیینی نداره. اگر دلیل داریم، فرض ما این است که الان دلیل دیگه نداریم، ما با شما همین مقدار از اولویت هم میده میشون. خیلی خوب، وقتی امام حضور داره، وقتی امام حضور، ببینید اولویت باز همون فرمایش های حائری میشه، به یک قرینه نداریم برای اینکه در زمان حضور مسئله اولویت مطرحه. همه میگن اشتراط مشروعیت، اگر نباشه برای این که همین وقتی میگیم از مناصب امام معصوم علیه السلامه، یعنی نتیجه این میشه و با امام معصوم مجال برای وجوب تعیینیش باز میشه، که وقتی امام معصوم اجازه داد. اما وقتی امام معصوم نیست، مجالی برای وجوب تعیینی نداره، میشه وجوب تخییری. ها اذن عام همونیست که شیخ فهمیده. شیخ میگه از روایات فهمیدیم ذالک معزون و مرقبون فی، و این همونیست که سوال جواهر معنا کرد. عبارت شیخ رو به چی معنا کرد؟ به وجوه تخییری. صاحب جواهر گفت این ذالک معزون و مرقبون فی درش دو احتماله. یک احتمال اصل الجواز، یکم وجوه تخییری. و گفتش که ظاهر عبارت شیخ اگر ما تمام کتبش رو هم بریزیم همین هم هست، ما هم قرائن دیگه هم پیدا کردیم که مراد وجوب تخییریه، اما دیگه مجالی برای وجوب تعیینی نیست. اتفاقا ما گفتیم نه، اون استفاده که ایشون کرد اون موضوع رد کردیم، گفتیم ایشون میگه که عرض جرازاله کرد چون بر منصوب تعیینا واجبه پس جرازاله کرد. نه، این جرازاله در اصل این که این مشروع میشه. نه در اولویت
فرمودید ممکنه این در زمان معصوم
محوریت
وجود خود
امام لازمه که در محور امام همه مناسب بشه. ببینید وقتی ایشون امام نیست چه شده بود باشد و این محوریت وجود نداره باشه که تمام اونایی که در بقیه هست میدونم. یعنی
بازم شما ببینید وقتی میگید آقا نماز جمعه از مناسب امام معصوم
علیه السلام و از نعام هم دارید، نه حالا کار اجازه بدید شما دلخواه تو فقه باید قدم به قدم جلو میگید از مناسب امام، بعد میگید منصوب خاصش هم میتونه اقامه کنه، بعد میگید تو ادله نیابت عامه، آیا ادله نیابت عامه ولایت فقیه این موارد هم شامل میشه یا نه محل بحثه.
نه
حالا من عرضم اینه، ما اگر هیچ دلیل دیگه نداشته باشیم ما باشیم همین اندازه بگیم آقا یک عدلهی که داریم اجماع داریم که من آخرش بخواهم به همین نتیجه هم اینجا عرض کنم این نتیجه رو، ما اجماع بر اشتراک و مسلم بین المتقدمین و المتأخرین داریم به قول صاحب جواهر هیچ تردیدی هم درش نیست و این اجماع ملازمه با اجماع بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبته. خود همین اجماع وقتی این اجماع میاد عدم وجوب تعیینی در زمان حضور میاره، وقتی میگیم آقای از مناصر امامه وقتی امام نیست یه وجوب تعیینی نداره دیگه، از شما رفتی دوره در عدله دیگه. ببینید شما آقا ببینید ما میخواییم مقتضای این دلیل رو ببینیم. اگر آمدیم گفتیم آقا مثلا اگه اجماع داشتیم که جهاد با اذن خاص امام باید باشیم، اونجا شما چه میفرمایید؟ بگید آقا اونجایی که امام حضور دارد و نتونستیم در یک بلاد دوردستی هستیم نمیتونیم بریم مدینه از امام اذن بگیریم، بگید مشروع نیست. غیبتش هم همینطوره، وقتی عدم تمکن از دسترسی به امامه چه فرقی داره بین این که امام باشه امکانت ولی در منطقه خیلی دوردستی نمیشه رفت خدمتش، یا بگیم اصلا امام الان حضور نداره در قایب مطلقه. وقتی میگیم آقا این مشروعیتش به اذن امام علیه السلام، البته میگم دلیل دیگه اگه داشته باشیم ادله عامه به ولایت فقیه رو بیاریم یا اونی که شیخ گفته که از اون روایات وجود تأخیر استفاده میشه ما باید بعداً بررسی بکنیم. فعلا اونی که برای ما مسلم هست و ما بهش رسیدیم این است که اجماع عرض میشود بر عدم وجوب تعیینی، یعنی بر اشتراط مشروعیت به امام علیه السلام امر مسلم بین القدماء و المتأخرین و این اجماع ازش یه اجماع دومی هم در میاد بر عدم وجوب تعیین در زمان غیبت. خب بله نه عدم وجوب تعیینی نه گفتم فعلا میگه عدم وجوب تعیینی این مقدار متعینه. شما اگه ادله دیگه پیدا کردید بر عرض شود که اصل مشروعیت باید بریم انجام بدیم و طبق اونها عمل بکنیم، ادله پیدا کردیم بر وجوب تأخیری باید بریم. حالا یک کسی هم میاد خوب اینو دقت کنید این که داریم عرض میکنیم حتی با قول به حرمت در زمان غیبت هم جمع میشه، یعنی اون کسی که قائل به حرمته میگه آقا من اجماع دارم بر عدم وجوب تعیینی در زمان حضور، از این اجماع استفاده میکنم به طریق اولا در زمان غیبت وجوب تعیینی نداره، زمینه میکنم دلیلی بر مشروعیتش هم در زمان غیبت نداریم، استفاده میکنه حرمت و نتیجه میگیره حرمت صاف. تا سه اول که اجماع رو خیلی خوب ما هنوز اول راهی شما هنوز اون اشکالی که جلسه اول کردیم جوابش از من ببینید سب کن مگه نمی شما عدله مگه نمیگه عدله شما مگه نمیگه عدله مگه اجماع دلیل نیست مگه اجماع رو نباید از دل اقوال فقها در آورد نداری تو این همه کلام شیخ طوسی و مفید و چه اجماعیه که تمام متقدم ببینید عرض کنم خدمت شما صدوق و کلینی و همه عظمتی که داشتن قبل از اینکه فقیه باشن مهندسن. ما یه عبارت کرازکی رو داریم و قابل توجیهه، اما اینا رو بذاریم کنار معلوم میشه که حتی شیخ طوسی، و شما این سوال رو کنید، شیخ طوسی که از قول صدوق و کلینی خبر داشته چرا اعتنا نکرده؟ چرا اعتنا نکرده؟ گفته اجماع اعصار بر اینه. حالا این هم رو داریم بکنیم صدوق ممکنه داریم مورد قفلتی کرده، اشتباهی کرده. یعنی اجزه بفرمید، اولا گفتیم صدوق و کلینی نفی نکردن عدم اشتراک رو، اصلا عبارت گفتن آقا تنعقد و ظهور، یعنی ما از عبارتشون استفاده میکنیم عدم شرطیت رو، اما نیامدن در مقابل بگن اونایی که شرط میگن بی خود میگن ما قبول نداریم رو، نسبت به این مذاب سکوت داره. ثانیاً اینا محدث بودن، ثالثاً اصلا بگیم فقیه بودن، بگیم آقا فرض کنید در یه موردی دو تا از فقهای نامدار هم مخالفت کردن، اما اگر 20 تا دیگه شون یه طرف قرار بگیرن مبلغ شما اجازه بدید شیخ طوسی، مفید، سید مرتضی، ابن زهره، ابن حمزه، سنلار، ابو صلاح کافی، ابو صلاح حلبی در کافی، ولی نه اون کراچکی مخالفه، حلبی هم حالا بگید دو تا سه تا اینطوری خیلی مضر به اجماع رو مبنای که در خیلی ما هم
طلب این رو تحلیل به ما مجمعی باشه.
بله
اجماع
یا اجماع دو کلی ما داریم که اون مرسوم های اسطوران داخلیم
اجماع
دو کلی که اصلا الان موضوع نداره، اجماع محسن، اجماع محسن رو چه مبنای شما میگی حجیت داره؟
همین
وقتی که مقدمه برای ما آقا اجماع رو چه مبنای حجیت داره؟ الان شما سوال میکنیم اجماع رو چه مبنای حجیت داره؟ اجماع رو چه مبنای حجیت داره؟ هست یعنی چی؟ هست با مخالف هم جمع میشه یا نمیشه؟ هست با مخالف یکی دوتا ستا هم جمع میشه، هست با جمع میشه. تازه منطقه عرض میکنم ما نمیتونیم اینجا بگیم صدوق مخالفه، صدوق این شرط رو ذکر نکرده، کلینی این شرط رو ذکر نکرده. خیلی خوب اینو اول میگیم، بعد میگیم حالا اینو فقیه نیستن محدثن، حالا میگیم آقا هم فقیه هم هم فقیه درجه اول هم هستن، اما دو تا مخالف هستن، سه تا مخالف هستن. در مقابل این همه فقها ها قولشون اعتباری نداره و ما به این نتیجه رسیدیم که این اجماع بر اشتراط ازش میتونیم نسبت زمان غیبت هم این استفاده رو بکنیم. تا اینجا در نزد ما اجماع متقدمین و متأخرین بر عدم وجوب تعیینی این یه امر مسلمیه. اون راجع به اذن اون راجع مطلب مرحوم آقای حائری هم عبارت درستی نیست، قول به وجوب تعیینی رو قولش خود ایشون داره اختیار میکنه، کسی نمیاد بگه ایشون بخواد رد بکنه. بلکه من از ذالکم ما یوهن الاجماع المحسن که قول وجود نه از اجماع مرکب در اینجا عدم وجود تعیینی استفاده شد، این یک اشتباهی حتما در عبارت رخ داده. حالا این نکته از فرمایید آقا این نکته رو عرض کنم بعد بله میدونم در صفحه بعد نگفته معقد اجماع چیه، میدونم در صفحه در رابع نگفته معقد اجماع چیه. میدونم از عبارت آقای حائری استفاده میکنه قول ثالث وجوب تعیینی یا عدم وجوب تعیینی، در حال که اون در حال تخص میگه وجوب تعیینی قائل نیست. ای بابا خرز مرحوم محقق است و علامه، مرحوم محقق و علامه اجماع بر عدم وجوب تعیینی دارن. نه آقای آشید خود دقت نفرمودید، اجماع اگر اونا میگفتن اجماع بر وجوب تعیینی ایشون اشکال میکرد این قول ثالثه، احداث قول ثالثه، اونا هم چه حرفی نزدن. ببینید صدر عبارت چرا دیگه فالقول به وجوب تعیینی احداث للقول الثالث و ذلك
میخوره به امام مرتضی
نه شعر ای بابا نه آقا دیگه ذلک که میخوره به احداث قول الثالث
میدونم
اجماع مرکب رو اینجا با احداث قول الثالث یکی به
قول خودش میگه که اشکال نداره اجماع مرکبه
حالا یه خونه بعد از درس بیشتر دقت کنید
جواب میشه موضوع تأخیری
هنوز نرسیدیم به اون هنوز نرسیدیم سب خود
از زغل
بله روش موضوع تأخیری
من خب
برای ما هم میگن یه اشتباه شده در عبارت
ایشون
حالا من نقطه دیگه که بخوام آن عرض بکنم اوز بخوام امشب یه مانعی پیش اومد الا ما بی‌نظم نیستیم بنا بود سر وقتم برسیم یه مانعی پیش اومد که دیگه عرض میکنم بعد ایشون بعد ببینید این نکته رو دقت کنید دارن و اما الاجماع المدعا على عدم الوجوب تعینی فی زمان الغیبه ما هم از این مدعی ها هستیم که میگیم آقا اجماع بر عدم وجوب تعینی در زمان غیبت داریم بعد ایشون 10 تا مطلب گفته فرموده این 10 مطلب بعضیش تکرار مطالب قبله بعضیش هم یک اشکالات خیلی واضحی پیش وارد اینو دیگه به عهده خود آقایون می‌گذاریم دیگه نمی‌خوایم این مطالب رو دنبال بکنیم انشاءالله ما از فردا شب حالا رو ترتیب ایشون می‌خواستیم پیش بریم بله نه بله خب دارم ببینید این الامر الثالث فی ذکر ما یستدل به علی الاشتراط المذکور اینا رو دنبال میکنیم اونایی که مهمتر هست ما اونها رو مورد تعرض قرار میدیم چرا بخواد اول بحث آیه رو مطرح میکردیم ما بخواستون اول بحث آیه رو مطرح میکردیم بیریم از آیه ولی این هم به ساره صفحه 77 صلی الله علی محمد ولی